باشد، خنجری به او خواهم زد و جگرش را میده.
بانوی من، بگذار من کلکال هند را بکشم تا او گزندی به شما نرسانه.
نه مهر، نه، تو باید زنده بمانی و ماجرا را برای بهمن بگویی.
اما اگر مرا بکشند و تو زنده ماندی، اگر روزی هر دوان پیدا بشود، سلام من به او برسان.
بانوان گرامی، اجازه ورود میخواهم.
تو ایسانبول؟
باز چه میخوایی مرد؟ آسوده من بگذار.
من بنده هم، جز بندگی کاری از من ساخته نیست.
مهر، بگذار داخل شود.
داخل شو.
این قدح‌های شربت از آن شماست بانو، نوشتان باد. ملک الکل فرمودند که به زودی به حرم خواهند رسید تا با هم شربت‌ها رو بچشید.
سنبال، این هندو چه می کند؟
اکنون سفره کشیدند و همه بزرگان را طعام می دهند. بانو، من دیگر باید بروم.
نه، صبر کن.
گوش به فرمانم بانوی بزرگ.
یک بار دیگر، قبل از آمدن ملک الکال بیا و خبرمان
کن. احتیاجی نیست، گفتم که به زودی می آیند.
نشنیدی ملکه من از تو چه می خواهند سنبول؟ رسم بندگی تو همین بود.
نه بانو، نه. چرا شنیدم؟ چشم، دوباره برمی گردم و خبر می آورم.
دیگر می توانی بروی.
اطاعت.
همه چیز تمام شد مهر، تمام شد. کاش ایاران سپاه ایران کاری می کردند.
ایرانیان که پروای ما ندارند، دارند؟ تو دختر دشمن آنها هستی، فراموش کردی؟
من دیگر ترک جان خود می کنم مهر.
بیا به حضور بتان همه عالم بنالیم، چاره جز آدم کشی برای ما نمانده. ای خدایان، مرگ کلکال را برسانی.
وای، نه.
چه شده بانوی من؟
به روزن نگاه کن مهر. دو نفر بالای سر ما و از روزن سخت به ما نگاه می کنند.
از جان ما چه می خواهی؟ اینجا حرم کلکال است. چگونه جرأت کردید که این گونه بانوان حرم را تماشا کنید؟
درود بر بانوان گرامی.
شما که تا به حال مرگ او را میخواستید، اکنون دیگر چه میگویید؟ ترسیده اید؟
ما از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسیم.
رحمت بر شما بانوان، هیچ اندیشه تشویش نکنید که یزدان به کمک شما رسیده.
ما با این کمند به شما خواهیم رسید و کمکتان میکنیم.
آری، پس آماده باشید.
شما کی هستید؟
دو عیار یا دو شب بیدار
یا دو طرار
و شاید دو جانباز.
از سپاهیان ایرانی هستید، درست است؟
البته.
وقت زیادی نمانده بانوان گرامی.
بگیرید، این اندکی داروی بیهوش کننده است، باید در پیاله شربت ملک بریزید.
پس آن را به من بدهید تا زود در شربت ملک کلکال بریزم.
بفرمایید.
و شما عیاران چه میکنید؟
اگر بانو اجازه دهند، ما هر دو در زیر تختگاه پنهان خواهیم شد.
بسیار خوب، پس هر چه زودتر آن چه میخواهید بکنید.
بانو سرورم، ملک کلکال میآیند، آماده باشید.
پس چرا زودتر خبر ما نکردی سنبول؟
من دستور دادن همکنون در بی ایشان باشم و درها رو ببندم. چه کنم؟
مگر این بارگاه چند در بند و در دارد؟
هفت بند و در، یکی بعد از دیگری.
خیلی خوب سنبول، برو دیگر، برو.
اطاعت.
او میآید مهر، میآید.
بانوی من، از او پذیرایی خواهیم کرد که در قصه ها بنویسم.
آری مهر، آری. آمد.
بالاخره سه روز مهلت هم به آخر رسید.
ای ملک، آیا شما طریق غریب نوازی نمیدانی؟ ما که در انتظار دیدار مبارک شما سوختیم، امشب به غایت دیر آمدید.
آری، راز میگویید. با مردم قلعه شراب میخوردیم و ایشان را خلعت میدادیم.
اکنون وقت مراد و کامرانی و دلنوازی است. خوش آمدی. بفرمایید با ما هم بنوشید سرورم.
نه دیگر میل به شراب ندارم.
اما این با شراب هایی که خوردید فرق می کند. شراب دامادی و شرط زبان باز کردن ملکه خورشید چهر است.
واقعا؟
البته.
پس تا قطره آخر این قدح را خواهم نوشید.
نوشتان باد. این جام را که سر کشیدید معنی عیش و نوش را می فهمید.
با من به مهربانی سر کن ای خورشید چربانو، چون به زودی باید به لشکرگاه بازگردم تا جواب ایرانیان را بگویم. پدر من و پدر تو در یک چادر نشستند. میدانی پدر من از اطراف اکناف دنیا لشکر فراهم کرده تا من نرمم. جنگی در کار نخواهد بوده. پدر تو پدر من هم اکنون
نزدیک من نشو.
اگر تو نازک ترکستان هستی، من نازک هندوستانم.
هی بد احوال، چرا دیر بیهوش میشوی؟ طبع خران داری و مزاج استران؟
تو چه گفتی؟
نشنیدی که چه گفت؟ کم شو
اختر
شاهزاده کمکن چه شده؟ چه بیش آمده؟
بیا خود ببین سامبا.
شاهزاده چرا بر زمین افتادی؟
از جایت تکان نخورد.
اگر فریاد کنی کشته میشوی.
شما که هستید؟ کی از کجا به اینجا داخل شدید؟
زیاده میگویی و میپرسی.
خنجری به من بده جوان مرد عیار.
چه میخواهید بخونی؟
خنجر به من بده تا ببینی.
بفرمایید این هم خنجر.
بگیر نابکار، سزایت جز مرگ نیست کلکل.
چه نیکو شد عروس شکم داماد دارید.
من عروس ملک بهمنم، هر کس به چشم خیانت به من در نگرد شکمش را چنین میدارم.
وای بر من، وقتی با ملک چنین کردن دیگر وای بر بنده ای چون من.
میخوایی در خدمت ملکه باشی؟
آری ای ایاران میخواهد.
ای پس فطرت دروغ زن، اگر جان میخواهی فرمان برداری کن.
هرچه بانو بگوید عمل میکنم.
باشد من میپذیرم سنبول، اما اگر خود اون ایرنگ کنی سرت را باخته.
من جان نسارم و تصمیم بانوی من.
سه روز هم تمام شد چکار؟ آیا دیر نکرده؟
نمیدانم بزرگوار، اما پسرم هرگز بد قول و بد عهد نبوده خاقان اعظم.
چه شده؟ تو را پریشان میبینم دوست عزیز.
من دیشب خواب آشفته دیدم شکمون خان.
خواب؟ چه خوابی شکار؟
دیدم که دو اژدها در قلعه گنج حصار یکی دهان برگشود و ملک کلکار را با تاج و تخت فرو برد و دومین اژدها دهان برگشود و 40 سردار قلعه را فرو بلید.
نه بس من درست دیدم.
چه پیش آمده؟
چون من هم آشفت خوابی دیدم شکال عزیز.
امیدوارم در مقابل سپاه ایران و فیروزشاه طالع من بر نگشته باشد.
به همه بت‌های ترکستان قسم که نمیگذارم چنین اتفاقی بیفتد. فیروزشاه تا به حال در هیچ جنگی طعم شکست را نچشیده، اما ما تلخی شکست را دیر یا زود به او خواهیم چشاند.
امیدوارم. اما فرمان روای چین از خوابشان سخن به میان آورده بودن، مگر در خواب خود چه دیدید؟
در خواب دیدم که خورشید چهر
و مهر غمگسار بر بالای درختی بودند.
خب
ناگاه عقاب سیاهی بیامد و بر هر دو چنگال زد و پرواز کرد و در اوج فلک ناپدید شد.
عجب، این خواب ها هر دوی ما را ملول کرده.
باید کسی را به قلعه بفرستیم تا ما را از حال عروس و داماد آگاه کند.
آری، بیگمان بیش از این طاقت انتظار کشیدن من نمانده.
آی، دنک عیار کجاست؟ او را نزد من بخوانید.
من نیز تنی چند از سرهنگان و خادمان خاص خود را با او در پی پسرم میفرستم. میفرمودید خاقان بزرگ؟
باید هرچه زودتر بر کشتی بنشینند و فوراً راه بیفتند.
کسی برود و دانک عیار را به اینجا بخواند.
من او را خبر خواهم کرد سرورم.
سکوت میدان جنگ مرا بیشتر از هر چیزی می آزارد.
بیم نکنید خاقان اعظم، به سختی ایرانیان را نابود می کنیم. کاری می کنیم که هزاران سال نام من را در تاریخ ببرن که باعث شکست ایرانیان شدیم.
امیدوارم شکار، امیدوارم از پسرت سبکسری دیگری سر نزده باشد.
جناب دانک عیار، شما اینجا در گنج هزار چه میکنید؟
تو هستی قا؟ جناب کلکان کجاست؟
با بزرگان و سرداران شراب میخورند و خلعت میدهند.
پس تو چرا با آنها داخل نشدی سردار؟
ایشان یکی یکی سرداران را به حضور میپذیرند و خلعت میدهند.
مرا پیش ملکه کلکان ببر، زود.
اطاعت.
بیزید که من کلمات و موکلش به گنج حسار آمدن. من خود همین سروده دیش به چشم خود آنها را دیدم.
اون مرد کابکش ملک کلمات چیست؟ موکلش کیست؟ این سخنان چیست؟ تا به حال کجا بودی هم؟
سردار غار، آنها مرا در بند کرده بودند، دست و دهانم را بسته بودند و پشت خواب بزرگ بران کرده بودند.
چه دیوانه شده ای مرد؟
مرا ببخشید سردار، اما گفتند که میخواهند جان ملک کلکان را بگیرند. دیگر نمیدانم.
آرام باشید مردم، آرام باشید.
میگویی چه کنیم عیار بزرگ، چه کنیم؟
و من میکنم که بدانم چه کسانی این بلا را سر این آبکش مفلوک آوردن.
آنها بر دلب سوار شده بودن، از راه آب بالا آمدن سرورم.
نگفتم کار عیاران
آیدم کار دیوان بوده.
دیو را با آبکش چه کاریست؟
پس کار کیست؟
این کار عیاران ایرانی سردار غار. در مطمئنم که آنها به این قلعه پا گذاشتن.
نه نه، ما این امکان نداره.
خواهیم دید.
نکند تو را هم دیو جادو کرده باشد. هیچ عیاری تا به حال نتوانسته بدون اجازه کوتوال یا سرداران دیگر پا به قلعه مگذارد.
پس خیال میکنیم که من دیوان وار سخن میگویم؟ آن کسی از شما در این سه روز ملک کلکال را دیدم؟ کسی سؤال مرا نشنید؟ تکرار میکنم، کسی در این چند روز پسر شکال هندو را دیده؟
ما هرگز
کسی را ندیده.
او با سرداران خاص شادخواری میکند.
آری هیچ یک از ما او را ندیده ایم، اما خواجه سنبول بیرون میآید و یک به یک سرداران قلعه را طلب میکند و به اندرون میبرد تا ملک بر او خلعت بپوشد.
و هیچ یک از آنها در این چند روزه از اندرونی بیرون نیامدن. درست است؟
آری دانک، آری، به راستی که چنین است.
ای نادانها، دو روز است که از 40 کس یک تن هم بیرون نیامده و شما از خود نپرسیده اید چرا؟ ای دری
چه میخوایی بگویی؟
به گمانم همه آنها همراه ملک الکان به دست عیاران ایرانی به هلاکت رسیده باشه.
این عیار راست میگویه، باید کاری کنید.
به جلوی ایوان میرویم، همگی برویم.
آب کشو بینوارا فرو گذارید و ما بقی و ما بیاید.
مردم کار سختی در پیش داریم. سردار غار، دستور بده کسی بدون اجازه حق خروج از قلعه را نداشته باشه.
اطاعت چنین میکنم ای عیار بزرگ.
یارانی همراه همکنون تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. وزیران کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه مسائل مهاجرت مهنتی، بهتر نمودن شرایط و وضع حقوقی شهروندان کشور در روسیه را بررسی کردند. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک تاجیکستان نوشته، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر کلاکالسف مسائل تقویت بخشیدن همکاری ها را در جاده مبارزه بر ضد جنایت های متشکل فرامیلی، تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیر قانونی واسطه های نشئه‌دار و کیبر جنایت ها را بررسی کرد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، ملاقات دو وزیر در حاشیه فرم آید به تامین امنیت فرامیلی در شهر لیانیونگان جمهوری مردمی چین صورت گرفته است. منبع قید کرده است که طرف ها با مسائل مهاجرت مهنتی، بهتر نمودن شرایط و وضع حقوقی شهروندان تاجیکستان در روسیه توجه خاص ظاهر کردند. گفته شده است که طرف ها آمادگی خود را جهت گسترش همکاری های منبعده بیان نمودند. قبلا رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اعلام کرده بود که در جلسه نوبتی هیئت مشترک وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه در آخر ماه سپتامبر برگزار می شود. وی گفت در این نشست مسائل مربوط به اقدامات علیه افراد تحت پایگرد بررسی می شود. اینچنین در این جلسه تبادل اطلاعات در زمینه جلوگیری از جنایت‌ها بررسی می شود. جلسه های مشاوره مشترک وزارت های کارهای داخلی دو کشور از سال 1999 همه ساله برگزار می شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مهاجرت مهنتی از جمهوری تاجیکستان در پی تدریجاً کاهش یافتن تفاوت بین معاش میانه در جمهوری و روسیه می تواند کاهش یابد. در این باره در گزارش اخیر بانک اوراسیای رشد گفته شده است. با اطلاع این بانک همچنین با کاهش مهاجرت میزان تولد نیز تأثیر می رساند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک تاجیکستان گفته می شود پولک شهروندانی که در خارج کار می کنند و تاجیکستان ارسال می کنند در حال حاضر یکی از عاملهای اصلی رشد اقتصاد کشور محسوب می شود. بنابر اطلاع بانک اوراسیای رشد در سال 2024 درآمدهایی که با توازن پرداخت همچون مزد مهنت کارمندان و انتقال پول از شخصان واقعی داخل کرده شده اند تقریبا نصف مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده اند. در همین حال تحلیلگران بانک تاکید میکنند که طی 4-5 سال اخیر معاش میانه در تاجیکستان و معاش میانه در روسیه برای سالهای 2010-2024 نزدیک شده است. در تاجیکستان این نشان داد در 10 ساله جاری در یک سال 3-5 بند فایزی می افزاید. در این گزارش آمده است با مرور زمان این روند باعث کاهش نظررس تفاوت مزد مهنت در منطقه خواهد شد، هرچند آن کاملا از بین نخواهد رفت. کاهش تفاوت مزد مهنت باعث کاهشیابی مهاجرت مهنتی بین کشورهای عضو بانک اوراسیای رشد می گردد. در برابر این تاجیکستان نیز از جهت دموگرافی با کشورهای پیشرفته منطقه نزدیک می شود. مثلا شمار تولد به هر 1000 نفر در کشور در یک سال و حساب میانه 1 یا 2 کودک کم می شود. متخصصان بانک تخمین می‌زنند که با سرعت کنونی افزایش معاش در تاجیکستان و سطح آن در 10 سال بیشتر از 50% معاش میانه روسیه خواهد شد. آنها قید می‌کنند که وقتی در ارمنستان معاش به این درجه رسید، سهم انتقال پول از خارج در مجموع محصولات داخلی این کشور کاهش یافت. پس کردن فشار دموگرافی با بازار مهنت در تاجیکستان نیز تقریباً 10 سال طول می‌کشد. در این دوره میزان تولد در کشور به سطح خاص ارمنستان می‌رسد. با گفته تحلیلگران این بانک برای تأثیر این تغییرات دموگرافی و بازار مهنت تاجیکستان تقریباً 20 سال دیگر لازم است. متخصصان این بانک می‌گویند از این رو نشانه‌های اولین کاهش استوار مهاجرت مهنتی از تاجیکستان و خارج تنها پس از 10 سال دیده می شود. در طول 30 سال صادرات قوای کاری از کشور کاملا قطع می شود. در همین حال به اطلاع بانک نام برده حجم انتقال پول از خارج به تاجیکستان در 3 ماهه اول سال 2025 66% افزوده به 1.8 میلیارد دلار رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. قبلن خزینه اوراسیای ثبات و رشد در شرح اقتصادیش که تابستان نشر شده بود، کاهش تدریجی سرعت افزایش مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را از 7.5% در سال 2025 تا به 7.1% و 6.7% در سالهای 2026 و 2027 پیش بینی کرده بود. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خسته اش نروحتو هم ولو دور از وطنش قرار دارد سال تا سال دیگی خسته اشن و روحت و هم ملو خدایا دور بیکن از شخص و نیگم راه امین باشم از فیسق و شراب و زینا شهری بیگانه پور از صد خطری مرگ پور از خیانت کار و احمق و نامرد ملکی مردم مثالی عرصه‌ای نبرد پور از خیانت کار و احمق و نامرد برای مرد مهم است عزت و آبرو بنا مردم خدا نشوم رو برو نشوم در غریبی قربانی تهمت نبینم از برادرانم خیانت فریب نکند مرا یگان کثافت با وطن برگردم ساق و سلامت چی دانی دلی غریب چی دانی دلی غریب چی دانی دلی غریب زار و افگار همه قسمت ای نصیب همه تقدیر ای نصیب همیشه تکیه.
دوستانی شنونده در این لحظه جاذبه های ایران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
جاذبه های ایران زمین
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. برنامه امشب جاذبه های ایران زمین رو تقدیم حضورتون میکنیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، بر آن شدیم تا شما عزیزان را با جاذبه های مذهبی مشهد مقدس آشنا کنیم. از طریق امواج رادیویی گفتارهای رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین، با ما همسفر باشید. مشهد مقدس به عنوان پایتخت مذهبی ایران، جاذبه های مذهبی متعددی را در خود جای داده است. مهمترین و مشهورترین این جاذبه ها حرم مطهر امام رضا علیه السلام است که سالانه میلیون ها زائر از سراسر جهان را به خود جذب می کند. علاوه بر حرم، مسجد گوهرشاد، مسجد 72 تن، آرامگاه پیر پالاندوز، آرامگاه خواجه ربی، گنبد سبز، گنبد خشتی، آرامگاه خواجه عباسلد و آرامگاه خواجه مراد از دیگر اماکن مذهبی مهم مشهد هستند. حرم مطهر امام رضا علیه السلام مجموعه عظیم از صحنه‌ها، رواق‌ها، مساجد و موزه‌ها را داراست. بناهای تاریخی متعلق به دوره‌های مختلف، محل دفن امام هشتم شیعیان، مرکز اصلی فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی مشهد نیز در اینجا دایر می‌باشد. مسجد گوهرشاد یکی از مهمترین مساجد مجموعه حرم با معماری زیبا و چشمانداز متعلق به دوره تیموریان می باشد. مسجد 72 تن معروف به مسجد شاه، بنای تاریخی با گنبد فیروزه‌ای و مناره‌های بلند متعلق به قرن هشتم هجری است. آرامگاه پیر پالاندوز، محل دفن شیخ محمد عارف کارندهی از عرفای برجسته دوره صفویه، آرامگاه زیبا و آرامش بخش می باشد. آرامگاه خواجه ربی، یکی از نوادگان امام سجاد علیه السلام، آرامگاهی با معماری خاص، محل زیارت و عبادت می باشد. گنبد سبز، مقبره شیخ محمد مؤمن عارف استرآبادی، بنایی با گنبد سبز رنگ متعلق به قرن نهم هجری. گنبد خشتی، آرامگاه یکی از بزرگان دینی، بنایی با گنبد خشتی، مکانی برای زیارت و عبادت. آرامگاه خواجه عباسلد، از یاران امام رضا علیه السلام، محل دفن خواجه عباسلد، آرامگاهی با فضای معنوی. آرامگاه خواجه مراد، یکی از یاران امام رضا علیه السلام، محل دفن خواجه مراد، آرامگاهی با فضای معنوی می باشد. علاوه بر این اماکن، مکانهای زیارتی دیگری مانند امامزاده یحیی، آستان متبرکه امامزادگان ناصر و یاسر و آرامگاه شیخ نخودکی نیز در مشهد مقدس وجود دارند که مورد توجه زائران و گردشگران هستند. مشهد در ابتدا روستای کوچک بود، اما با شهادت رسیدن امام رضا هشتمین امام شیعیان، طی قرنها به مهمترین شهر زیارتی در ایران و حتی جهان تبدیل شد. سالانه میلیون ها زائر از سراسر این کره خاکی برای زیارت حرم امام رضا به منطقه بیان شده سفر می کنند. این شهر با وجود مردم خونگرم و مهمان نواز، مناظر طبیعی زیبا، اماکن فرهنگی بسیار، بازارهای پرآوازه و فرهنگ محلی جذاب، مردمان زیادی را برای سیاحت و زیارت به خود می کشد. علاوه بر حرم امام رضا علیه السلام، اماکن زیارتی دیگری نیز در مشهد وجود دارد که کمتر مورد توجه زائران و گردشگران قرار می گیرند. حرم امام رضا علیه السلام همانطور که گفتیم اولین مورد از لیست اماکن زیارتی مشهد می باشد. این محل یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مذهبی برای ایرانیان و تمام شیعیان جهان است. زمانی که در قرن نهم میلادی امام رضا علیه السلام به شهادت رسید و آنجا دفن شد، حرم ساخته شده و در طول قرنها بخشای مختلفی به آن اضافه شد. مجموعی از مسجد، گنبد، رواق و سایر بناها مانند موزه، کتابخانه و مجموعه های رفاهی برخی از مواردی به حساب می روند که در طی سالهای مختلف با آن افسوده شدند و دارای معماری زیبا و آراسته ای هستند که هر بیننده ای را مجذوب خود می کنند. اکنون همه افراد در سراسر جهان در هر سن و با هر جنسیتی که باشند با وضو و لباسهای پوشیده و آراسته دعوت حضرت را لبیک گفته و به زیارت ایشان می شتابند و از فضای معنوی و پر آرامش آن بهره می برند. اگر حاجتی در دل خود دارید که مدت هاست در جستجوی راهی برای رسیدن به آن هستید، مراجعه به محل مورد بحث و متوسل شدن به امام هشتم می تواند گره از کار شما بگشاید. مساحت کنونی حرم مطهر امام رضا علیه السلام در حدود 1,000,000 متر مربع می باشد که آن را تبدیل به یکی از بزرگترین اماکن مذهبی جهان کرده است. این بنا در دوره‌های مختلف حکومت در ایران مورد توجه شاهان قرار گرفته است و بارها توسط دودمان‌های حکومتی مختلف بازسازی و توسعه یافته است. از تاریخچه حرم تا پیش از دوره سامانیان اطلاع اندکی در دست است و تنها به داشتن بقعه مشهور به بقعه هارونیه که علی ابن موسی رضا در آن دفن شده است اشاره شده است. نقطه مرکزی حرم که محل دفن علی ابن موسی رضا علیه السلام است به روضه منور مشهور است و فضای چهارگوش با طول و عرض تقریبی 10 متر است. در گرداگرد این فضا رواق‌ها، مساجد و صحن‌هایی هستند که هر کدام مربوط به دوره تاریخی مشخصی هستند. قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین بنای متصل به روضه منوره مسجد بالاسر است. مسجد گوهرشاد که اولین مسجد جامعه مشهد نیز بود، در فضای حرم قرار گرفته است. در فضای روضه منوره یک زره موجود است که جنس نقره و طلا است. وجود ایوان‌ها، رواق‌ها و مدرسه‌ها در گرداگرد حرم به وسعت این حرم افسوده است. هم اکنون 21 رواق، 4 ایوان، 4 مدرسه، 2 سقاخانه، 9 صحن و 6 بست در حرم گزارش شده است. علاوه بر موارد یاد شده، مقبره های بسیاری نیز در حرم وجود دارند. از مراکز وابسته به حرم می توان با آستان قدس رضوی اشاره کرد که مدیریت و اداره حرم را عهده دار است. ریاست این نهاد بر عهده متولیان است که در دوره های مختلف حکومتی با شرایط و ویژگی‌های مختلفی وضع می‌شدند. علاوه بر بناهای زیارتگاهی، حرم امام رضا، کتابخانه، موزه، دارالشفا، مهمانسرا، نقارخانه و چند بنای دیگر نیز به این حرم متعلق می باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان همراه، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجدلک خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. رویارویی اعضای حزب حاکم انگلیس با سیاست‌های دولت. سازمان ملل در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه اعلان کرد که اسرائیل در غزه به نسل‌کشی دست زده است. اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس در رأی‌گیری نشست سالانه این حزب در شهر لیورپول با اکثریت فراوان این یافته سازمان ملل را تایید کردند. نتیجه ای که شکست دولت از درون حزب خودش توصیف شده است. با گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، سازمان ملل در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه اعلان کرد اسرائیل در غزه به نسل کشی دست زده است. اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس در رأی‌گیری نشست سالانه این حزب در شهر لیورپول با اکثریت فراوان این یافته سازمان ملل را تایید کردند. نتیجه ای که شکست دولت از درون حزب خودش توصیف شده است. جوشش مخالفان با سیاست‌های دولت و حزب حاکم انگلیس با ویژه آنچه حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی عنوان شد. علاوه بر نشست سالانه درون حزب در خیابان‌های اطراف محل برگزاری آن نیز ادامه یافت. یک شهروند انگلیسی که خود را حامی گروه اقدام برای فلسطین معرفی کرده است، گروهی که دولت انگلیس آن را تروریستی اعلام کرد، در تظاهرات بیرون محل نشست سالانه حزب حاکم کارگر میگوید: من آماده بازداشت شدنم چون هوادار فلسطینی ام. همچنین من برای آزادی بیان مبارزه میکنم که دولت مشغول سرکوب آن است. او میافزاید: دولت باید حمله به گروه های هواداران فلسطین را متوقف کند. نخست وزیر بریتانیا باید بداند که حامیان فلسطین تروریست نیستند، بلکه این دولت بریتانیا است که از رژیم تروریست صهیونیستی حمایت میکند و در نسل کشی دست دارد. مقامات انگلیسی اما دیدگاه مردم را نمی‌پذیرند. دیوید لامی، معاون نخست وزیر، که قتل بیش از 66 هزار فلسطینی را نسل کشی نمی‌داند، می‌گوید اینها موضوعات قانونی هستند که باید دادگاه‌های بین المللی تعیین کنند. این در حالی است که دادگاه بین المللی کیفری رژیم صهیونیستی را به نسل کشی در غزه متهم کرده است. رئیس دولت انگلیس که بر اساس نتایج نظرسنجی ها محبوبیتش به 14% و کمترین میزان از آغاز به دست گرفتن قدرت رسیده است، در این نشست تلاش کرد با تکرار به رسمیت شناختن کشور فلسطین، هواداران صلح فلسطین را آرام کند. اما آنها معتقدند که این اقدام همزمان با حمایت همه‌جانبه دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی نمایشی است. استارمر، نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم کارگر، در نشست سالانه این حزب میگوید همه طرف ها باید هماهنگ شوند تا طرح صلح غزه به واقعیت بپیوندد. او میافزاید: ما باید امید بر راه حل دو دولتی را دوباره شروع کنیم. یک اسرائیلی هم در کنار یک کشور فلسطین که مدت هاست قولش به فلسطینی داده شده است، کشوری که اکنون بریتانیا آن را به رسمیت میشناسد. منتقدان دولت انگلیس میگویند سرکوب حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان نسل کشی همزمان با رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از جانب دولت انگلیس عمل ریاکارانه است تا از فشار افکار عمومی و روند کاهش بیشتر محبوبیت دولت بکاهد. شنوندگان عزیز، گزارش را از رویاروی اعضای حزب حاکم انگلیس با سیاست‌های دولت را با هم می‌شنویم.
سازمان ملل متحد در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرده اسرائیل در غزه به نسل کشی دست زده است. اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس که به ویژه در زمان رهبری جرمی کوربین بر این حزب از حامیان اصلی حقوق فلسطینیان بودند، در رأی‌گیری نشست سالانه این حزب در شهر لیورپول با اکثریت فراوان این یافته سازمان ملل را تایید کردند. جوشش مخالفت با سیاست‌های دولت و حزب حاکم انگلیس علاوه بر نشست سالانه درون حزبی در خیابان‌های اطراف محل برگزاری آن نیز ادامه یافته است.
من آماده بازداشتم چون هوادار فلسطینم. نخست وزیر بریتانیا باید بداند که حامیان فلسطین تروریست نیستند، بلکه این دولت بریتانیاست که از رژیم تروریست اسرائیل حمایت می‌کند و در نسل‌کشی دست دارد.
رئیس دولت انگلیس در این نشست تلاش کرد هواداران صلح و فلسطین را آرام کند.
ما باید امید به راه حل دو دولتی را دوباره شروع کنیم. یک اسرائیل امن در کنار کشور فلسطین که مدت هاست قولش به فلسطینیان داده شده. کشوری که اکنون بریتانیا آن را به رسمیت می شناسد.
منتقدان دولت انگلیس می گویند سرکوب حامیان حقوق فلسطینیان همزمان با به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از جانب دولت انگلیس عملی ریاکارانه است تا از فشار افکار عمومی و روند کاهش بیشتر محبوبیت دولت بکاهد.
من معتقدم زمان پاسخگویی و مجازات افراد و دولت‌هایی که نه تنها منکر نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطینند بلکه در کشتار فلسطینیان به اسرائیل کمک می‌کنند فرا خواهد رسید. جنایات در غزه با کمک آمریکا و دیگر دولت‌های غربی از جمله دولت ما ممکن شده و واقعاً موجب شرم ماست.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده فقط در یک ماه اخیر بیش از 700 نفر از حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان نسل‌کشی فلسطینیان با برچسب تروریستی بازداشت و برای مجازات روانه دادگاه‌ها شدند. مشتبه حسین‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
یک شهروند انگلیسی که در تظاهرات ضد سیاست‌های دولت حضور یافته است به ما میگوید من معتقدم زمان پاسخگویی و مجازات افراد و دولت‌هایی که نه تنها منکر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطینند بلکه در کشتار فلسطینیان به رژیم صهیونیستی کمک میکنند فرا خواهد رسید. جنایت در غزه با کمک امریکا و دیگر دولت‌های غربی از جمله دولت ما ممکن شد و واقعا سبب شرم ما است. بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در انگلیس در یک ماه اخیر 700 نفر دیگر از حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان نسل کشی آنها با برچسب حمایت از تروریسم به دست پلیس این کشور بازداشت و برای مجازات راهی دادگاه شدند.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. اعرابی را دیدم که پسر را همی گفت تو را خواهند پرسید که عملت چیست؟ نگویند پدرت کیست؟ جامعه کعبه را که می بوسند، اون از کرم پیل نامی شد. با عزیزی نشست روزی چند، لاجرم همچنو گرامی شد.